أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. برای پرهیز از تعدی به مظلوم، قرآن کریم از تعلیل و تمثیل و تبیین عقلی مدد می گیرد. در باره تعلیل و تبیین مطالبی هست که مقداری به عرض رسید، مقداری هم مطرح می شود. اما در باره تمثیل گاهی به زمان حیات مثل می زند، گاهی به بعد از مرگ. اون چی که مربوط به زمان حیات است، در روز اول بحث هم اشاره شد که در سوره مبارکه بقره آیه 266 این چنین است: ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل الثمرات و اصحابه الکبر فَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصْحَابُهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فرمود شما این منظره را مجسم کنید. آیا کسی دوست دارد که عمری زحمت بکشد برای اینکه در دوران سالمندی به غیر نیازمند نباشد، ولی در دوران سالمندی که بچه های کوچک دارد باقی فراهم کرده است که از اون باغ زندگی خود را تأمین کند، باد سوزانی بیفتد که آتش را در درون خود دارد و این باغ را بسوزاند، که چیزی برای این سالمند نباشد؟ او در این حال نه قدرت دارد دوباره کشاورزی کند، باغ را احیا کند، نه توان اون را دارد که این عائله سنگین را اداره کند، و نه حاضر است عمری با عزت زندگی کرده است همکنون تکدی کند. فرمود آیا کسی دوست دارد که در زمان پیری به گدایی بیفتد؟ هیچ کس دوست ندارد. این یه خطری است که بعضی را این خطر تهدید می کند. فرمود اگر یه همچه خطری را نمیتوانید تحمل کنید، در حالت عادی مواظب اعمالتون باشید، در انفاق و ماننده. این تصویر یک مطلب است مربوط به زمان حیات خود آدم. آیه محل بحث تصویر همون مطلب است مربوط به بعد از مرگ. فرمود آیا کسی حاضر است بعد از مرگ فرزندان صغیری از او بماند و مال او به دست یک ظالمی بیفتد و اون ظالم در اثر تعدی این فرزندان بی سرپرست را گرسنه بگذارد؟ شما حاضر نیستید. اگر حاضر نیستید بترسید از یک همچه خطری. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، بترسن کسانی که اگر بچه های صغیری بگذارن می ترسن که اینها یه همچه روز سیاهی دامنگیرشون بشود. این ترسیم مسئله است برای بعد از مرگ، و این کاری هم به سنت ندارد. یه وقت از یک کسی ظلم میکند، ولی ظلم به صورت یک سنت در جامعه ظهور نمیکند. اگر کسی ظلم کرد ولو جامعه جامعه ظالم نشد و سنتی در جامعه رواج پیدا نکرد، سنت ظالمانه، ولی این خطر بازمونده های او را تهدید میکند که بازمونده های او آسیب ببینند، ولو جامعه سنتش سنت ظلم نیست. این کاری با سنت گذاری ندارد. چه اینکه اگر کسی انسان صالحی بود، خدا صلاح او را هرگز فراموش نمیکند. بودن کسانی که همزمان با اون جریان خضر و موسی علیه السلام ستم می کردن، در همون روزگار یک کسی آدم صالحی بود و مرد، فرزندان یتیم او که بی سرپرست شدن با عنایت خضر راه مالشون محفوظ موند. عصر فرعون عصر ستم بود، ظلم هم رواج داشت، ولی چون در اون عصر یک شخص سالم بود، فرزندان اونها در زمان یتیم بودن محفوظ موندن. خدا خضر را رسوند با موسی علیه السلام که اون دیوار را معماری کنند و اون دفینه زیر دیوار نصیب یتیما بشود. که و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فکان تحته کنز لهما. بنابراین این کاری با سنت گذاری ستم ندارد که انسان اگر ستم بکند سنت ستم را ترویج کرده است، جامعه می شود ستمکار، بعد به نسل آینده هم ستم می شود و یکی از اونها فرزندان او هستند. خب اگر کسی هم ستم نکند وقتی جامعه ستمکار بشود فرزندان او هم مورد ستم قرار می گیرند. ولی این آیه ناظر به آن است که اگر کسی از گرفتار شدن هراسناک است نسبت به ایتام دیگران رعوفانه زندگی کند. ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خاف علیهم که لو ترکوا خافوا. خب در این زمینه دو مطلب بود. یکی این که هر انسانی مسئول کار خودش هست، اولاد از آبا و آبا از اولاد جداین، به مقداری که اینها از هم جداین آیاتی از قبیله ولا تزر و وازرتون وزر اخرى یا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و مانند آن، یا لا ینفع مال امرا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و مانند این ناظر است. اما مقداری که آبا و اولاد در رحامت شریکن، در خون شریکن، در قضا شریکن و به عوامل دیگر دارن، به همون مقدار که یک سلسله ان آثار و اعمال هر کدام در دیگری ظهور میکند، به همون مقدار. این چنین نیست که پسر نتواند راه صلاح را طی کند، این طور نیست. گاهی پدرها کافرند فرزندان صالح، گاهی به عکس است، این شدنی است. ولی طبع قضیه این است که اگر پدری ستم کرد فرزندانش میچشند. فرزندان به همون مقداری که از رحامت او، از خون او، از غذای او ساخته شدن، به همون مقدار هم جزء او محسوب میشوند. قهرن این حاکم است بر اون دلیلی که میگوید لا تزر و وازرتون وزر اخرى، از این جهت اخرى نیست. لا تزر و وازرتون وزر نفس اخرى، از اون جهت که بین آبا و ابنا ارتباط برقرار است، از اون جهت بیگانه نیستن. وقتی بیگانه نبودن هر کدام بار دیگری رو حمل میکنن. ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعافا خاف علیهم. مسئله ذریه اگر صلاح اونها به حال خود انسان بر نگردد، این همه اصرار در بیانات انبیا مخصوصا ابراهیم سلام الله علیه اجمعین نیست که خدایا ذریه ما را اصلاح بکن، در حالی که دعا برای اصلاح ذریه در کلمات اونها مخصوصا ابراهیم خلیل علیه السلام زیاد هست. در سوره مبارکه بقره هست، در سوره ابراهیم هست که از ذات اقدس اله مسئلت میکنن که فرزندان ما را صالح کنید. دعای خلیل حق این است، آیه 128 سوره بقره: ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك و ارنا مناسکنا. مشابه این دعا در سوره ابراهیم هست که عرض بکند رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا. یا آیه 37 سوره ابراهیم علیه السلام: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم و مانند آن. یا وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام که در باره اوست. یا همین که شنید خدا به او وعده امامت داد و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما قال من ذریتی، عرض کرد این امامت را به ذریه من هم برسان. برای اینکه صلاح نسل بعد زمینه کمالی است برای نسل قبل، این چنین نیست که هیچ اثری بر کمال فرزند بار نباشد نسبت به پدر، این طور نیست. از اون طرف هم اگر چونچه آثار زشتی از پدر ظهور کرد احیانا دامنگیر فرزندان خواهد شد. پس این ارتباط برقرار است. چون به همین اندازه که ارتباط برقرار هست می شود گفت به این که اگر کسی ستمکار بود، ستم کرد، فرزندان او هم گرفتار خواهند شد. بله دیگر به همون اندازه که رابطه دارن. عذاب جسمی را فرزند میبیند و عذاب روحی را پدر. و عذاب ها هم در دنیا هست هم در آخرت. در باره آخرت که آیات فراوان هست، در باره دنیا آیه 9 سوره حج میفرماید ثانی عطفه لیذل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. بعضی ها گذشته از اینکه عذاب اخروی دامنگیرشون میشود، در دنیا هم آبروی اینها میریزد. همونطور که یه عده در دنیا هم حسنه دارن در آخرت هم حسنه، یه عده در دنیا هم خزی دارن در آخرت هم خزی و رسوایی دارن. عذاب ها بخشی در زمان حیات است، بخشی بعد از مماد، بخشی در دنیا است، بخشی هم در آخرت. بنابراین این کریمه هشدار میدهد که نسبت به افراد مظلوم و یتیم همان رعایت بشه. این که فرمود ولیخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریه ضعافا خافو، یعنی لو ترکو خافو، نشان میدهد که وقتی اینها بی سرپرستن میترسد. از چی میترسد؟ از همین ظلم میترسد. لو ترکو خافو، خیلی هستن که میمیرن و فرزندان صغار از اونها مونده است و هیچ حراسی ندارن. به بعضیا گفتن شما برای فرزندانتون چی گذاشتید؟ گفتن ما برای اینها اذا وقعه گذاشتیم، به اینها آموختیم که هر شب قبل از خواب اذا وقعه بخوانند. به کسی بد نکردیم، به فرزندانمون هم چیز خوب یاد دادیم، خدا هم تأمینشون میکند، در کمال اطمینان میمیرن چون بد نکردن. به کسی میسپارن که او ارحم الراحمین است. اما اینها که بد کردن میترسن، اینها کسانی هستند که لو ترکو خافو، اگر بچه صغیر داشته باشن میترسن و ترس اینها را خدا امضا کرده است که بایدن بترسن. ولی یخش الذین لو ترکو خافو، یعنی جای ترس دارد. نه، کار به سنت نداره، ولو سنت هم نشود اگر جامعه طوری نیست که به طرف ستم حرکت کند. این شخص ظلم کرد به ایتام مردم، به ایتام او ظلم شود. اگر چنون که سخن از سنت باشد، اونگاه جامعه که به طرف سنت ستم رفت به ایتام ظلم شود، خواه ایتام مال پدرانی باشند که ستم کار بودند، یا ایتام مال آبایی باشند که کان ابوهما صالح بود. وقتی جامعه به طرف ستم رفت دامنگیر همه می شود. ولی آیه می گوید به این که اگر ستم کردی فرزندان خودت مبتلا می شود، نه اینکه ظلم عمومی می شود روزی دامن فرزندان تو را هم می گیرد. خب اگر این باشد، اونایی هم که عادل بودن به اونها هم می شود گفت به این که اگر دیگران ظلم کردن، فرزندان شما هم مشمول ظلم اونها می شود. در حالی که لسان آیه نیست، لسان آیه نسبت به کسی است که دارد درباره مال یتیم تعدی می کند. و اگر سخن از سنت باشد، اونها که اهل ظلم نبودن و عادلانه رفتار کردن، فرزندان او هم مشمول ظلم رایج می شود. بنابراین این درباره شخص خود ظالم است. بله دیگر، این دو تحلیل برای همان است که انسان از اون جهت که یک موجود مستقلی است، هر کسی از پدرانش و فرزندانش و مستقل است، مشمول همان کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسین به ما کسبت رهینه، لا تزرو بازرتون وزر اخرى و مانند آن. و هیچ کسی به حال دیگری سودمند نیست که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و آیات دیگر. اما از اون جهت که فرزندان و پدران در رحامت شریکن، در خون شریکن، در غذا شریکن، ده ها علل و عوامل مابل اشتراک دارن، اثر هر کدام در دیگری ظهور میکند. هم در طرف خوبی ظهور میکند که آیه سوره کهف شاهد بود که وکان ابوهما صالحا، هم در طرف شر و بدی ظهور میکند که این آیه محل بحث شاهد است. فرزند و پدر دو انسان منقطع از هم نیستن که به هیچ نحو ارتباطی با هم نداشته باشن. لذا گذشته از اون دعاهای عمومی که انبیا مخصوصا حضرت ابراهیم علیه السلام درباره مردم دارن، یه دعای خصوصی هم درباره فرزندانشون دارن. این همه دعایی که قرآن از ابراهیم علیه السلام درباره اصلاح ذریه خود نقل میکند از همین قبیل است. دیگر بیگانه نیستن اینها، نه اون اندازه‌ای که جدا هستن این است که این بچه ها مظلومن و پاداش میبرن و نمیگوین که کما تدینو تدا، حالا که پدر ظلم کرد پسر باید بچشد. نه، پسر مظلوم است و ثواب مظلوم را میبرد، مورد عنایت حق است، اما رنجش دامنگیر پدر خواهد شد بدون اجر. اگر ظالمی را مورد انتقام قرار بدهن او اجر ندارد، او کیفر میبیند، ولی بچه های ظالم اگر مظلوم بشوند کیفر نیست، اجر میبیند. اما تلخکامی این فرزندها در ذائقه پدر بعد از مرگ ظهور میکند، او کاملا مستحضر است و احساس میکند که بچه ها در زحمت هم. بنابراین یک نحوه عقابی است برای پدران. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خاف عليهم. بله، دیگر به همین اندازه که به پدر بر میگردد قرآن امضا میکند، و اگر به پدر بر نگردد داخله در اون بخش است که لا تزر و وازره و وزر اخرى، چون این مرزها را کاملا قرآن مشخص کرد. همون در یک محدوده هیچ کدام از پدر و فرزند به حال دیگر اثر ندارند. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یا در سوره تغابن فرمود انما اموالكم و اولادكم فتنه، یا فرمود یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، فرمود انسان از بستگانش فرار بکند. این آیات نشانه اون حیثیتی است که بین پدران و فرزندان ربط نیست، هر کسی به اندازه کار خودش مسئول است. اما این مقدار روشن است که پدر و پسر مثل دو انسان بیگانه دیگر نیستند، یه پیوند رحمت، پیوند خون، شرکت در قضا و مانند اون دارند. به همون مقدار که پیوند رحمت، خون، شرکت در قضا و مانند اون دارند، آثار پدر در فرزند اثر میکند، هم در طرف احسان نظیر کان ابوهما صالحا، هم در طرف اساءه نظیر همین آیه 9. خب چرا اون نگران نمیشه؟ اون روز چون روزیست که هر کسی از دیگری فرار میکند، میبیند که بچه او را ظلم میکنن، این از اون جهت که رحم اوست در رنج است و خود بچه پاداش میبیند، ولی فعلا مظلوم هست بعدا پاداش میبیند. این چه نیست که بچه بگوین چون پدر ظلم کرده است تو باید این ظلم را بچشی و حق شکایت هم نداری. این پسر در قیامت میتواند در محکمه الهی بازخواست کند و شکایت کند و انتقام طلب بکند. پس پسر به حقش میرسد، نه اینه که ظلم پدر باعث بشود که ظلم بر فرزند روا باشد و حلال. ولی اثر تکوینیش این است، هم استقلال محفوظ هست، هم اثر سوء پدر بر فرزند ظهور کرده است و پدر متأثر است. حالا اینکه فرمود فلیتق الله ولیقول قولا سدیدا، برای آن است که اون نهی را با این دوتا امر تأکید بکند. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. گذشته از اون خطر عاطفی که ظالم را نسبت به اعقابش تهدید میکند، این خطر شخصی هم هست که مربوط به عذاب خود اوست. فرمود کسانی که مال یتیم را ظلمن میخورن، اینا فقط آتش میخورن، چون خوردن مال یتیم از راه تجارت به داد و ستد عادلانه که حرام نیست. لذا فرمود ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلمن، وگرنه اگر کسی طرف تجاریش یتیم بود، مال یتیم را خرید و خورد، این دیگه یأکلون فی بطونهم نارا نیست، پس منظور ظلمن هست. این که فرمود انما یأکلون فی بطونهم نارا به صورت حصر ذکر فرمود، این تعبیر شدید در سوره مبارکه بقره هم قبلا بحثش گذشت که کسانی که آیات الهی را کتمان میکنند، اونها هم گرفتار همین عذابند. آیه 174 سوره بقره این بود که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. این تعبیر خیلی تعبیر تند است که اینا فقط آتش میخورن، جز آتش چیز دیگر نمیخورن. ما ياكلون في بطونهم الا النار، چین که در آیه محل بحث دارد که انما یأکلون فی بطونهم نارا. این گذشته از این که کلمه انما مفید حسر است، این کلمه فی بطونهم هم دو پیام و دو مطلب دارد. یکی به عنوان تأکید هست، بالاخره عقل در بطن است دیگر، دیگه عقل که در غیر بطن نیست. اگر گفتن اکل فی بطنه، این تأکید است، مثل این که گفته باشن اکل اکل. نظیر یقولون به افراههم، خب قول با دهن دیگر، مثل آن هستی گفته باشن یقولون یقولون. یا ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه، خب طیران با دو بال دیگر، دیگه لازم نیست بفرماید که یطیر به جناحیه، که این هم باید تأکید. وقتی یغورون به افواههم هست، یتیرو به جناحی هست و امثال ذالک هست، اینا مفید تأکید است. عقل هم در بطن است، انما یأکلون فی بطونهم، این برای تأکید است. این یک نکته. نکته دیگر این است که یه وقت میگوین اکل فی بطنهی، یه وقت میگوین اکل فی بعض بطنهی. اگر گفتن اکل فی بطنهی یعنی شکمش پر از این شد، این چنین نیست که جا برای غیر باشد. این با حصر سازگار است. اکل فی بطنه یعنی شکم را پر کرده از این. پس هم حصر هم کلمه فی بطنه هم، اینها نشانه تأکید به پر بودن شکم از آتش است. مطلب بعدی آن است که اون چه که از این آیه برمی آید بدون تأویل و بدون حمل برخلاف ظاهر، این است که کسی که مال یتیم میخورد واقعا آتش میخورد، منتهی درک نمی کند، آتش خار است. حالا بعد ظهور میکند این حالت برای او، بعد میفهمد. و در جریان معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم خیلی از این مسائل حل شد، یعنی حضرت دید عده‌ای رو. جریان معراج هم که جریان صورت سازی و صورت بازی نیست، معاذالله، که فیلم اشیا و اشخاص را به حضرت نشون داده باشن، که این چنین نیست، که عین واقعیت را ارائه کردن. حضرت دیده دارن آتش میخورن. این معراج حضرت اسرارهایی را واقع به همراه دارد. اگر کسی نخواهد اینا را توجیه کند، هن برخلاف ظاهر کند، مجازی در اسناد، مجازی در کلمه، این گونه از امور را بر این حدیث نورانی تحمیل نکند، خیلی از مسائل بدش در میاد. این انسان یه واقعیتی دارد که اون واقعیت همکنون هست، اینا را حضرت در معراج دید. این طور نیست که مثلا یه فیلمی معاذالله ساخته باشن، مثلا صورتهای نشون داده باشن، این طور که نیست. بنابراین اگر کسی بد کرد، حقیقتاً آلوده است. اون حدیث شریف که فرمود تقطروا به استغفار لا تفزحنکم روائح الذنوب، از همین قبیل است. فرمود خودتون را با استغفار معطر کنید تا بوی بد گناه شما را رسوا نکند. این گناه یک کار بدبوست و این بو را یدی استشمام میکنند. تو نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید اگر کسی یه حس ظاهر را از دست داد، علمی که از اون حس نصیب این شخص می‌شد، حالا اون علم ندارد. من فقط حسن، فقط علمم. این علوم حوزوی و دانشگاهی، علوم مدرسه این است. در درونم یه حسی هست که اگر کسی اون حس را از دست داد، علمی که از اون راه نصیب جان انسان می‌شود، این ندارد. قرآن کریم این قسمت را نقل کرد که قافله از مصر حرکت کرد و دستوری هم که یافت این بود که پیرهن یوسف سلام الله علیه رو از مصر به کنعان بیاره. فاصله هم خب 80 فرسخ است. اون که پیرهن یوسف را به همراه دارد، او بوی یوسف را استشمام نمی کند. اما همین که قافله از مصر حرکت کرد در 80 فرسخه یعقوب فرمود انی لاجد ریح یوسف لولان تفنن، بو یوسف است. خب اون را که با این شام استشمام نمی کنن که، همونطوری که قرآن فرمود شما اگر علم و یقین داشته باشید الان هم که هستید آتش را میبینید، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها عین الیقین ثم لتسألون یوم الدین. فرمود شما اگر علم و یقین داشته باشید همکنون آتش را میبینید، نه اینکه بعد از مردن میبینید. خب بعد از مردن همه ملحدان هم میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نه یعنی میمیرید و بعد میبینید. خب اون روزی که مردن منکران هم میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اونگاه خدا میفرماد که افسحرون هازا ام انتم لا تبصرون. این نسبت به موحدان است. همود شما اگر مواظب چشم و گوشتون باشید، اهل علم و یقین باشید، همکنون جهنم رو میبینید. این دیگه خیلی احتیاج ندارد خودتون رو به زحمت بیندازید، سالهای متمادی درس بخونید تا ثابت کنید بهشتی هست جهنمی هست، برای اینکه خدا هست، خدا عادل هست، و چون خدا عادل هست باید به حسنات و سیئات برسد، و چون خدا حکیم است کار را عوض خلق نکرده. این همه ظلم هایی که میشه از یک طرف، مظلوم هایی از طرف دیگر، پس یه روزی باید باشه که ظالمین انتقام ببینه. نه، همینطور نشستی جهنم رو میبینید. منتها اون راه چون راه سختی است، حاضر نیستیم اون راه را طی کنیم. البته راه سختی هم هست، از همه هوس ها گذشتن است دیگر. آدم واقع از همه هوس ها بگذرد، یک نصف روز برای او حل می شود. اما این گذشتن از همه هوس ها کار سختی است. وعده قرآن اینه که اگر شما معتقد باشید، علم الیقین داشته باشید، عین الیقین براتون حاصل می شود در دنیا قبل از مرگ. مسئله معراج هم همین طور است. بنابراین این آیه به ظاهرش باقی است که دی واقعا آتش می‌خورن. اگر کسی چون یعقوب سلام الله علیه بود که شامه درونی داشت و گفت انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بوی بد گناهانم میشنود، یه عده بدبو هستن. اگر نه اون شامه نبود، خب مثل کسی که شامش بسته است، اون که بور استشمام نمی کنه. به هر تقدیر فرمود اینها جز آتش چیز دیگر نمی خورن، هیچ تصرفی نیست. همونطوری که درباره مال فرمود یأکلون اموال یتاما، درباره نار هم فرمود یأکلون. اون عذاب اخروی را با سین استقبال ذکر کرد، فرمود بسی اصلا اون صغیرا، اون یه عذاب دیگری است. اما الان دارد آتش بخورد، مثل این که الان اگه کسی آتش بخورد شرعن چیکار کرده است؟ الان اگر کسی آتش بخورد، این معصیت کرد چون خودکشی کرد و در قیامت هم او رو می سوزونن. الان اگه کسی انتحار کرد، سم خورد، چی می شود؟ خب سم خورد، معصیت کرد، الان واقعا دارد سم می خورد، بعدم که در قیامت او رو می سوزونن. حالا سؤال فقهی، اگر کسی مقداری آتش بخورد، خب آتش کشنده است دیگر، یعنی در آتش میخورد، معصیت هم کرده و در قیامت هم میسوزد چون خودکشی کرده. این مال یتیم خوردن واقعا این طوره، در آتش میخوره متا نمیبینه، یا در از هم میخوره متا نمیبینه. تو بیان نورانی هست امیر که برای سلمان نامه نوشتن و دنیا رو ترسیم کردن، فرمود مسئله حیات دنیا مسئل الحیه که لینون مسوها سموها قاتل. فرمود این که من میگم به دنیا دست نزن، مثل آن است که ولی یک کودک بازیگوش بگوید پشت این مار خوش رنگ دست نزن، این نرم سم است، به سم دست نزن. خب اگر کسی به سم دست زد، بعدم در قیامت میسوزد که چرا خودت مسموم کردی، اما الان بالاخره به سم دست زد، الان مسموم شد. اگر کسی سم خورد، خب وسی اصلا اون صغیرا در قیامت هم میسوزونن که چرا سم خوردی، خودکشی کردی، ولی الان دارد سم میخورد. فرمود عذاب اخروی سر جاش محفوظه، اما الان تو سوخت و سوزه. حالا اگر کسی سخن از اکل نبود، یه فرش یتیم را زیر پا گذاشت، این رو آتش نشست، آب قصبی یتیم را بر بالای سر خود ریخت. یرسلو علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصرا. در خانه قصبی نشست، این در اتاق آتش داره زندگی میکند، منتها نمیداند اون سیسلون سعیرا سر جاش محفوظ است، اما الان داره آتش میخوره. الحمدلله.